ساعت 6 عصر است در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فردا است. روسیه، ترکیه و ایران یادداشتی مبنی بر ایجاد مناطق امن در کشور سوریه امضا کردند. گلبدین حکمتیار رهبر حزب اسلامی افغانستان پس از 20 سال به کابل بازگشت. ولی لاریجانی بار دیگر از نامزدهای انتخابات خواست وعده‌هایشان در چارچوب قانون باشد. روسیه، ترکیه و ایران سه ضامن اصلی آتش‌بس شکننده سوریه روز پنجشنبه در نشست آستانه پایتخت قزاقستان یادداشتی مبنی بر ایجاد منطقه امن در کشور سوریه را امضا کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، شماری از نمایندگان مخالف بشار اسد که مخالف مشارکت ایران نیز هستند، به عنوان اعتراض این جلسه را ترک کردند. استفان دی میستورا، نماینده سازمان ملل در امور سوریه، این توافق را گامی به پیش در جهت تحکیم آتش‌بس سراسری در سوریه دانسته است. ولادیمیر پوتین، رئیس جمهوری روسیه، روز چهارشنبه در دیدار با همتای ترک خود گفته بود که پرواز هواپیماهای نظامی بر فراز این مناطق به احتمال قوی متوقف خواهد شد. گروه‌هایی که توسط سازمان ملل به عنوان گروه‌های تروریستی شناخته شده‌اند مشمول این آتش‌بس نمی‌شوند. گلبدین حکمتیار، رهبر حزب اسلامی افغانستان و یکی از جنگ سالاران این کشور، پس از سالها زندگی مخفیانه روز پنجشنبه با اسکورت صدها خودروی مجهز به تیربار به شهر کابل بازگشت و در کاخ ریاست جمهوری با اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان، دیدار کرد. بر اساس توافقنامه صلحی که در سال 2016 میان دولت افغانستان و حزب اسلامی گلبدین حکمتیار امضا شد، دولت ضمانت کرد که در ازای برقراری آتش‌بس به حکمتیار مسئولیت قضایی بدهد و نام او را از فهرست تحریم‌های سازمان ملل حذف کند. گلبدین حکمتیار در سال‌های 1993 تا 1994 نخست وزیر افغانستان بود. او در جریان جنگ‌های داخلی کابل در سال‌های 1992 تا 96 از مسببان راکت باران کابل بود که به نابودی یک سوم این شهر و مرگ حدود 50,000 نفر منجر شد. او از آن پس به قصاب کابل شهرت یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، توافق صلح با حکمتیار موفقیت نمادین برای دولت افغانستان در جهت کاهش جنگ و تنش در این کشور به شمار می رود. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، بار دیگر از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری خواست وعده‌های انتخاباتیشان در چارچوب قانون باشد و شأن مجلس را رعایت کنند. به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی لاریجانی روز پنجشنبه گفت وعده‌های نامزدها باید در چارچوب قانون برنامه ششم توسعه باشد و اگر هم خارج از این برنامه باشد، مجلس باید درباره آن تصمیم بگیرد. آقای لاریجانی به طور خاص به موضوع یارانها اشاره کرد و افسایش آن را جزء شؤون مجلس دانست. اشاره رئیس مجلس به وعده‌های انتخاباتی چند نامزد از جمله محمد باقر قالیباف دایر بر افسایش مبلغ یارانه هاست. وی دو روز پیش نیز گفته بود موضوع یارانها از شؤونات دولت نیست، بلکه از شؤونات مجلس است و مجلس شورای اسلامی با این رفتارها مخالف است. پرنس فیلیپ، همسر 95 ساله ملکه الیزابت، از وظایف سلطنتی کنارگیری می کند. کاخ باکینگهام روز پنجشنبه در بیانیه اعلام کرد که پرنس فیلیپ از پاییز امسال از وظایف سلطنتی کناره می گیرد و در فعالیت‌های عمومی نیز شرکت نخواهد کرد. بر اساس این بیانیه، پرنس فیلیپ تا مرداد ماه آینده در مراسم عمومی شرکت خواهد کرد، اما از آن به بعد هیچ دعوتی را برای شرکت در مراسم رسمی نخواهد پذیرفت، هرچند ممکن است در برخی رویدادهای ویژه حضور یابد. کاخ باکینگهام اعلام کرده است که ملکه الیزابت که 90 سال دارد به طور کامل به وظایف سلطنتی خود ادامه خواهد داد. پرنس فیلیپ در سال 1947، 70 سال پیش، با الیزابت که هنوز به سلطنت بریتانیا نرسیده بود ازدواج کرد. ملکه الیزابت در سال 1953 تاجگذاری کرده است. ساعت حدوداً 6:05 است. همچنان شنونده رادیو فردا هستید. به سراغ گزارش‌ها و گفتگوهای این بخش خبری میریم. 30 دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از روز چهارشنبه 13 اردیبهشت ماه کار خود رو در مجموعه نمایشگاهی شهر آفتاب آغاز کرده. بیش از 2500 ناشر داخلی، 94 ناشر عرب و 45 ناشر لاتین در نمایشگاه تهران حضور دارند. ساعتی پیش با علی اصغر رمضان‌پور از معاونان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی گفتگو کردم و ابتدا از او پرسیدم که دستاوردهای نمایشگاه در طول 30 برای دولت جمهوری اسلامی ایران چه بوده؟
نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از آغاز با این هدف از سوی دولت راه اندازی شد که به عنوان یک نمادی از حمایت دولت ایران جمهوری اسلامی از حوزه فرهنگ و هنر تلقی بشه و از همون ابتدا اهمیت اون از نظر تبلیغات داخلی و همینطور تبلیغات بین‌المللی برای نشان دادن در واقع تفاوت ایران از نظر فرهنگی با اون چیزی که در غرب مخالفان حکومت ایران و منتقدان غربی هست مطرح میکردن راه اندازی شد. بنابراین میتونیم بگیم از ابتدا یک نمایشگاهی با اهداف تبلیغاتی برای حکومت ایران بوده.
با این حال آقای رمضان‌پور، علی‌رغم اینکه اهداف حکومتی داشته راه اندازی این نمایشگاه، اما در تمام این سالها و علی‌رغم همه مشکلات از جمله مکان نمایشگاه که به هر حال برده شد به مصلا و یا حالا که در این مجموعه شهر آفتاب هست، مردم خیلی استقبال کردند، به ویژه دانشجویان یا قشر جوان که میتونند با تخفیف کتاب‌ها رو خریداری کنند یا در یک مجموعه نیازهای فرهنگی خودشون رو برطرف کنند. این رو چجوری میشه توجیه کرد؟
خب بله، از اواخر دهه 70 خورشیدی نمایشگاه کتاب کم کم رونق بیشتری گرفت. این دلیل که تبدیل شد به یک آوردگاهی برای عرضه کتاب‌های نو و یک فرصتی بود برای ناشران و نویسندگان که آثار خودشون رو در معرض دسترس خوانندگان قرار بدم. بنابراین اهمیت اقتصادی نمایشگاه کتاب خیلی زود اون رو به یک نمایشگاه خیلی مورد توجه در میان مردم و ناشران ایران تبدیل کرد، ولی دستاوردهای فرهنگی اون در دوره‌های مختلف وضعیت متفاوتی داشته، به این دلیل که به تدریج اون جنبه امنیتی بر نمایشگاه کتاب غالب شد و هم جلوگیری از حضور بعضی از کتابها و هم حضور بعضی از ناشرها و حتی جلوگیری از حضور بعضی از ناشرها و کتابها از خارج از ایران در نمایشگاه در دوره‌های مختلف تا حدی روی این جنبه فرهنگی سایه انداخته. ولی در هر حال میتونیم بگیم نمایشگاه کتاب هم از نظر اقتصادی و هم از نظر فرهنگی یک رخداد مؤثر و مفید برای نشر ایران و برای علاقمندان و خوانندگان کتاب در ایران بوده.
آقای رمضان‌پور، آیا میتونیم بگیم که نمایشگاه کتاب عرصه‌ای هست برای مقابله ناشران خصوصی با سیاست‌های دولت در زمینه چاپ کتاب؟ چون حتی حضور نداشتن این ناشران میتونه دلایل سیاسی داشته باشه و خود همین خبرسازی میکنه و در طول یک سال این ناشرانی که قربانی سانسور هستند میتونند خبرسازی بکنند و دیده بشند.
خب البته این جنبه، یعنی اعتراضاتی که بعضی از ناشران و نویسندگان به مسائل مربوط به کتاب دارن، اعتراضاتی که به سانسور دارن، اینا در زمان نمایشگاه بازتاب پیدا میکنه طبیعتاً و این یک فرصت هست. ولی به نظر من مهمتر این هست که نمایشگاه کتاب حوزه‌ای برای همکاری بیشتر ناشران بخش خصوصی و دولت. درسته که سیاست‌های دولت خیلی به تدریج رفته به سمت اینکه نمایشگاه رو واگذار بکنه به ناشران بخش خصوصی، ولی به هر حال الان در اجرا حداقل این اتفاق رخ داده. بنابراین من فکر می‌کنم که بیشتر فرصتی هست برای اینکه ناشران و وزارت ارشاد به نوعی در مورد مسائل نشر همکاری و همفکری بکنن، به خصوص که ما در ایران به طور کلی مشکل توزیع کتاب رو داریم و نمایشگاه کتاب اهمیت زیادی داره در این که تا حدی این مسئله بحران توزیع کتاب در ایران رو تا حدی حل بکنه.
آقای رمضان‌پور، اگر نگاهی بیاندازیم بر لیست ناشران خارجی، آیا فکر میکنید برجام تأثیری داشته بر این لیست و حضور ناشران خارجی؟
تأثیر داشته، اما تأثیر بسیار محدودی، برای اینکه مشکلات اصلی مربوط به نشر و حضور ناشران خارجی غیر از اون جنبه مالی که مربوط به مبادلات در زمان تحریم هست، مشکلاتی که داشت برمیگرده به مسئله کپی رایت و همینطور محدودیت هایی به حسات نمایشگاه برای حضور بسیاری از کتاب های پرفروش ناشران ایجاد میکنه. بنابراین میتونیم بگیم اگرچه برجام و دیپلماسی فرهنگی وزارت امور خارجه و وزارت ارشاد تا حدی در نمایشگاه موثر بوده، ولی این تأثیر خیلی عمده نبوده، برای اینکه سیاست های محدودیت آفرین حراست و اون فضای امنیتی برنامه‌نویسی و سانسوری که در مورد کتاب های خارجی اعمال میشه همچنان ادامه داره.
علی اصغر رمضان‌پور بود در مورد 30th دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران. اما در ابتدای این بخش خبر تحلیلی در خبرها شنیدید که در پایان 4th دور مذاکرات صلح سوریه که در شهر آستانه بر در حال برگزاری است، روسیه، ترکیه و ایران یک سند پیشنهادی رو امضا کردند که از سوی مسکو ارائه شده بود برای اینکه مناطق کاهش تنش در سوریه ایجاد بکنند. قراره که مختصات دقیق این مناطق تا 1st خرداد تعیین بشه و با این هدف ظرف 5 روز کارگروهی از نمایندگان مسکو، آنکارا و تهران تشکیل خواهد شد. اما نمایندگان مخالف بشار اسد در آستانه اعلام کردند که ایران رو به هیچ عنوان به عنوان حافظ صلح قبول نمی کنند. جزئیات بیشتر رو بشنوید از آنا رایسکایا.
در روسیه تأکید میکند که روسیه، ترکیه و ایران ضامن استقلال و تمامیت ارضی سوریه هستند و برای پیشبرد تلاش ها برای حل این بحران، ایجاد 4 منطقه کاهش تنش در این کشور پیشنهاد میشود، در استان ادلب، شمال حمص، قوطه شرقی و جنوب سوریه. الکساندر لاورینتیف، نماینده رئیس جمهور روسیه در امور سوریه، اهداف مسکو از ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه را این گونه توصیف کرد:
Это, как мы считаем, может действительно помочь сдвинуть с мёртвой точки давнюю
بعقیده ما ایجاد این مناطق به حل مسئله مزمن جداسازی اپوزیسیون میانه‌روی سوریه از گروه‌های افراطی در وهله نخست حکومت اسلامی و جبهه النصره کمک خواهد کرد و همچنین سطح خشونت‌ها بین نیروهای دولتی و مخالفان مسلح را به طور چشمگیر کاهش خواهد داد.
بنابر طرح روسیه، 4 منطقه کاهش تنش قرار است همچون جزایر امن باشد. استفاده از هر نوع سلاح در آن ممنوع است. برای سازمان‌های کمک رسانی دسترسی نامحدود در نظر گرفته شده و بازسازی زیرساخت آغاز خواهد شد تا در نهایت آوارگان بتوانند به خانه‌هایشان بازگردند و نهادهای حکومتی کار خود را از سر گیرند. همچنین بر اساس این طرح، بین این 4 منطقه امن کمربند شامل ایستگاه‌های بازرسی ایجاد خواهد شد و نیروهای نظامی می‌توانند به عنوان ناظر و حافظ صلح در آنجا مستقر شوند. به گزارش ریا نوستی، این موضوع بیشترین اختلاف‌ها را برانگیخته و باعث به درازا کشیدن مذاکرات روز پنجشنبه در آستانه شد. واسیل کوزنیتسوف، کارشناس مسائل خاورمیانه، پیش بینی می‌کند که اجرای طرح نیز دشوار خواهد بود.
روسیه، ایران و سوریه добиваются выгодного для себя, собственно, и этим, наверное, обусловлен
بزرگترین مسئله این است که روسیه، ایران و سوریه به دنبال تضمین منافع خاص خود هستند و سیاست ترکیه که در تلاش است بین حامیان اسد و اتحاد غربی عربی جانب میانه را بگیرد نیز اغلب باعث پیچیدگی بیشتر مسئله سوریه می شود. اگر طرح جدید به بهبود وضعیت مردم کمک کند و زمینه پیشبرد روند حل سیاسی این بحران شود، باید از آن استقبال کرد. اما چه کسی تضمین می کند که تهران و دمشق به بهانه مبارزه با تروریسم همچنان به دنبال نابودی مخالفان نباشند؟ حتی در صورت توافق روسیه، ترکیه و ایران و حمایت آمریکا از این طرح، لزوماً اجرای آن مورد حمایت طرفین درگیر بر روی زمین نخواهد بود. به رغم بیش از 6 سال درگیری، آنها هنوز به مرحله نرسیدند که بتوانند مصالحه را بپذیرند.
وزارت خارجه سوریه اعلام کرد که دمشق از ابتکار مسکو کاملا حمایت میکند. رئیس جمهور ترکیه نیز گفت اجرای این طرح نیمی از مشکلات سوریه را حل می‌کند.